سه بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز کار خود را آغاز می کند. وزیر خارجه ایران اجلاس ورشو را نشستی از پیش شکست خورده توصیف کرد. و مایک پومپئو پس از پایان نشست ورشو به بروکسل رفت. کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز جمعه با حضور رهبران و وزرای کشورهای مختلف کار خود را آغاز می‌کند و تا روز یک شنبه ادامه می‌یابد. آنطور که در وبسایت کنفرانس امنیتی مونیخ آمده است، موضوعات اصلی کنفرانس امسال تاکید بر جایگاه اتحادیه اروپا، همکاری با آمریکا و عواقب احتمالی آغاز عصر تازه رقابت بر سر قدرت خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز برای حضور در این کنفرانس به مونیخ رفت. از آمریکا نیز علاوه بر معاون دونالد ترامپ و وزیر دفاع، هیئتی عالی رتبه از کنگره این کشور از جمله لینزی گراهام و نانسی پلوسی در این کنفرانس حضور خواهند داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشست ورشو را از پیش شکست خورده و سیاست‌های آمریکا در قبال خاورمیانه را غلط توصیف کرد.
خب ما در چند روز گذشته شاهد چند واقعه بودیم. یکی همین که یک کنفرانس شکست خورده در ورشو تشکیل شد که از قبل هم شکستش معلوم بود.
این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایران را به انجام شرارت در منطقه متهم کرد و در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت ایران از موضوعاتی بود که در نشست ورشو مورد بحث قرار گرفت و هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد.
مسئله این است که وقتی در مورد حزب الله صحبت می کنیم باید در مورد ایران بحث کنیم. وقتی صحبت از شرارت حوثی ها در یمن می شود باید در مورد ایران سخن گفت. پس ایران از موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. اما به شما بگویم که ائتلاف قوی است. هیچ کس، هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد.
نشست ورشو که با حضور نمایندگان 60 کشور با هدف ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه برگزار شده بود، شامگاه پنجشنبه دیروز به کار خود پایان داد. آمریکا و برخی کشورهای منطقه ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کنند، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد کردند. و سرانجام این که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به بروکسل رفت و با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار کرد. درباره موضوع گفتگوی این دو مقام ارشد جزئیات منتشر نشده است. به گزارش رویترز، خانم موگرینی روز پنجشنبه در حاشیه نشست ناتو در بروکسل گفت اتحادیه اروپا بر سر توافق هسته‌ای با آمریکا اختلاف نظر دارد، زیرا این توافق به گفته او مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شده است.
I think we have similar views on the missile program of Iran and on the need to move forward for peace in Yemen.
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در این حال اتفاق نظر با آمریکا در رابطه با برنامه موشکی ایران و نقش تهران در منطقه را تایید کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت نظامی و مالی از گروه‌های اسلام‌گرا را رد کرده و برنامه موشکی تهران را غیر قابل مذاکره دانستند. شنونده مشروع خبرها بودید. در ادامه اجازه بدید که گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو بشنویم با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که همکارم نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا در روزهای گذشته در نشست ورشو انجام داده است.
آقای پومپئو، از اتفاق شروع کنیم که همین امروز همینجا افتاد، یعنی تلاشی از طرف دولت آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف گسترده بین المللی علیه جمهوری اسلامی، اونطور که مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا هم در سخنرانیش اعلام کرد. پرسش من اینه که با توجه به مصمم بودن اروپایی ها به حفظ سهم خودشون از برجام، شما تا چه حد به موفقیت چنین تلاشی اطمینان دارید؟ میدونید که اروپایی‌ها جدیداً اینستکس رو به عنوان ابزاری برای تسهیل معاملات با ایران راه‌اندازی کردند.
این گردهمایی با هدف ایجاد صلح و ثبات در سراسر خاورمیانه شکل گرفت. پس همین رو بیش از 60 کشور گردهم آمدند تا در این باره گفتگو کنند تا به راه حلی برسند برای مقابله با مشکلاتی که در یمن و سوریه وجود دارد، مخاطرات امنیتی که تقابل فلسطینی ها با اسرائیل در پی دارد. مسئله این است که وقتی در مورد حزب الله صحبت می کنیم باید در مورد ایران بحث کنیم. وقتی صحبت از شرارت حوثی ها در یمن می شود باید در مورد ایران سخن گفت. پس ایران از موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. اما به شما بگویم که ائتلاف قوی است. هیچ کس، هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد. کشورهای خاورمیانه به این شناخت رسیدند که شهروندانشان در معرض تهدید جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین بر روی این موارد کار کردیم. روشن است که تفاوت‌هایی در مورد چگونگی پرداختن به این مشکل وجود دارد. اروپایی‌ها به توافق برجام متعهدند. ما تصمیم کاملا متفاوتی گرفتیم. ما فکر می‌کنیم هر پولی که به جمهوری اسلامی ایران برسد در آخر به دست قاسم سلیمانی خواهد رسید و خرج شرارت خواهد شد و مهمتر از همه این که از این پول برای درست کردن گرفتاری واقعی برای مردم ایران استفاده می‌شود. بنابراین مصممیم اطمینان حاصل کنیم که صدای مردم ایران شنیده می‌شود. کشورها را گرد هم آوردیم، استدلال‌هایمان را به آنان ارائه کردیم. اطمینان دارم که در پایان امروز همه ما به طور جمعی توانمندتر از پیش آمادگی داریم تا با تمامی تهدیداتی که در خاورمیانه وجود دارد مقابله کنیم.
اما اگر بخوایم به مسئله ایران برگردیم، چطور قراره با تهدیدهایی که بهش اشاره میکنید برخورد بشه؟ خیلی ها معتقدند که این کنفرانس بخشی از تلاش های فراگیرتر واشنگتن برای هموار کردن مسیر برای تغییر حکومت در تهرانه. نظر شما چیه؟
باید بگویم این یک رویداد تاریخی بود، رویدادی که کشورهای عربی و اسرائیل گرد هم آمدند و درباره تهدید ایران گفتگو کردند. این تلاشی از سوی واشنگتن نبود. ما به روشنی نگرانی خود را از بابت جمهوری اسلامی ایران بیان کردیم و منابع زیادی را هم در جهت کاهش مخاطراتی که ایران موجب آن است اختصاص دادیم و این کار را ادامه خواهیم داد. ما در نهایت خواهان آن هستیم که خواسته مردم ایران شنیده شود. ما خواهان تغییر در رفتار حکومت ایران هستیم. ما می‌خواهیم که کردار ایران مانند یک کشور معمولی باشد. هر روز با امید رسیدن به چنین نتیجه‌ای مجموعه‌ای از سیاست‌ها را دنبال می‌کنیم و زمانی که به هدف خود دست یافتیم سرتاسر خاورمیانه و در واقع کل جهان مکانی امن‌تر خواهد بود.
درباره پیش شرط‌هایی که اشاره کردید، شما و سایر مقامات آمریکایی به دفعات صحبت از این کردید که خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستید. اما اون رفتاری که مد نظر شماست چنان در هم آمیخته با سیاست‌های حکومت ایرانه که تغییرش به مفهوم یک تحول هویتی برای حکومته که به یک شکلی به همون مفهوم تغییر رژیمه. اگر ایران به همه سیاست‌های فعلیش در قبال منطقه، جهان و مردم ایران خاتمه بده، دیگه چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه.
در نهایت اینکه رفتارها چگونه باید تغییر کند مسئله ای است که مردم ایران مربوط می شود. مردم خواسته های خود را مطرح خواهند کرد. مردم قدرت خود را اعمال خواهند کرد. مردم ایران هوشمند و توانمند هستند. از تاریخ غنی و ژرفی برخوردارند. آنها کاملا توانایی مدیریت امور کشورشان را دارند. لذا هدف این تغییر رفتارهایی که ما به دنبال آن هستیم به وجود آوردن امنیت در سرتاسر خاورمیانه و زندگی بهتر برای مردم ایران است و ما هر کاری که از دستمان برمی‌آید انجام خواهیم داد تا خواسته مردم از داخل ایران شنیده شود، تا آنها به زندگی که طالب آن هستند دست پیدا کنند، زندگی که تهدید و خطری را متوجه گستره خاورمیانه و دیگر نقاط جهان نکند.
حتما میدونید که روز چهارشنبه حمله مرگبار به یک اتوبوس سپاه پاسداران در ایران 27 کشته بر جای گذاشت. در واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی این پرسش رو مطرح کرده که آیا این که حمله همزمان با به گفته او سیرک ورشو آغاز شده تصادفی است؟ واکنش شما چی آقای پومپئو؟
Yeah, well, the Americans had nothing to do with this at all.
این موضوع هیچ ربطی به آمریکا پیدا نمی‌کند، اما می‌خواهم این را بگویم که آقای ظریف به مونیخ خواهد آمد و با بسیاری از نمایندگان کشورهای اروپایی ملاقات خواهد کرد. از این کشورها خواهم خواست که در ملاقات خود با وی از او بپرسند که چرا چنین سخنان زشتی را به ارتقا می‌آورد. بعضی از اوقات او ادای فردی میانه رو را در می‌آورد. این میانه روی نیست که شما همیشه اسرائیل و آمریکا را به آدمکشی متهم کنید. این اعتدال نیست. این صرفاً نشانه آن است که آقایان روحانی و ظریف انقلابی هستند، درست مانند دیگر رهبران حکومت ایران.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو میشنیدید با مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، که روز گذشته در جریان نشست ورشو توسط نیوشا بغلاتی سردبیر رادیو فردا انجام شد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تون میکنم.
اما در ادامه اجازه بدید که همراه بشیم با یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری به کوشش همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب در برنامه امروزش میخواد به زندگی و کارنامه سیاسی امیر سالار داوودی بپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. وکیل 37 ساله است که در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان را بر عهده داشته، اما حالا خودش زندانی است. بدون امکان ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع در زندان اوین. امیر سالار داوودی که از 15 سال پیش به حرفه وکالت مشغول است، 29 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ماموران دفتر کار او و منزلش را مورد تفتیش قرار دادند و برخی وسایل شخصی و مدارک او را با خود بردند. این وکیل علاقمند به مسائل حقوق بشری در سالهای اخیر در این حوزه مطالبی می نوشت و هر از گاهی آنها را روی شبکه‌های اجتماعی هم منتشر می کرد. اعدام‌ها در ایران و بازداشت وکلای دادگستری، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی از جمله مواردی بود که امیر سالار داوودی درباره‌شان می نوشت و انتقاد می کرد. به عنوان مثال، او در یکی از پست‌های خود در اینستاگرام درباره بازداشت قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی و هدا امید، سه همکار خود، نوشته بود. او در یک سال گذشته بارها درباره پرونده‌های موکلانش و نوشته‌هایش روی شبکه‌های اجتماعی احضار و بازجویی شده بود. وحید مشکانی فراهانی، وکیل مدافع امیر سالار داوودی، میگوید در پرونده موکلش اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در این دو ماه و نیمی که از بازداشت امیر سالار داوودی می‌گذرد، او از ملاقات با همسر و فرزند 5 ساله‌اش محروم بوده و تنها 2-3 بار به او اجازه تماس تلفنی داده شده است. مقام‌های قضایی ایران اعلام نکردند که بازداشت این وکیل دادگستری تا چند روز یا چند هفته دیگر به طول خواهد انجامید.
شنونده مجله ملاقات بودید، کاری از مهتاب وحیدی راد که به زندگی و کارنامه سیاسی امیر سالار داوودی می پرداخت. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من را همراهی کردید. اگر مایلی درباره اخباری که از رادیو می شنوید بیشتر بدونید، حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. در اونجا می تونید مطالب تحلیلی تری رو مطالعه کنید درباره وقایع روز. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.